بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در جمع بین حدیث شریف لازرر و ادله احکام اولیه صاحب کفایه ادعا کردند که ما ادله احکام اولیه را به حکم اقتضایی حمل می‌کنیم و حدیث شریف لازرر را بر حکم فعلی، پس بناءً علی هذا تنافی بین اون ادله و این حدیث برداشته می شود. در مقام رد بر فرمایش ایشان، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه چنین بیان فرمودند که این حکم اقتضایی در اینجا آیا اقتضای ثبوتی است که اون ادله احکام اولیه بر اون حمل می شود یا اقتضای اثباتی؟ اقتضای ثبوتی به یکی از این وجوه ثلاثه عود می کرد، یا به علت فاعلی، یا به علت غایی، و یا به قابل که به منزله علت مادی محسوب می شد، که هیچ یک از این وجوه ثلاثه وجه صحیحی نداشت. فاذن اقتضای ثبوتی در کلام صاحب کفایه فائده‌ای ندارد و لغو است. و اما اقتضای اثباتی در اینجا باید ببینیم معنای معقول از اقتضای اثباتی چیست و آیا مشکله تنافی بین اون ادله و این حدیث با این ادعا برطرف می شود یا خیر. توصیف احکام موجوده منشأه که همون احکام اولیه است به اقتضایی به یکی از این اعتباراتی است که بیان خواهد شد. بعد ببینیم کدوم یکیش صحیح خواهد بود. یکی این که بگیم حکم اقتضایی یون اثباتن، معنا شد به حکم انشائی موجود، چون بحث اثبات است نه مقام ثبوت. انشائی از منشی باید دائی بر این انشا باشد، چون اگر انشا کننده حکیم باشد یقیناً کار لغو انجام نمی دهد. لذا مکرر شنیدید در باب جعل که جائل دائی بر جعل او چیست، و گاهی از اوقات همون دوائی را به عنوان معنای امر در باب انشاء امر خواندید که ذکر کرده اند. مثلا گفتن یک معنای امر تعجیز است، یک معنای امر امتحان است، یکی از معانی امر هم طلب هست، ولی که اینها دائی بر امرند، امر یک معنا بیشتر ندارد. علی حالین بدون دائی نمی شود انشاء کرد، و انشاء بدون دائی از حکیم صادر نمی شود. خب دائی مثلا در باب امر بعث می شود باشد، تهدید می شود باشد، تعجیز می شود باشد، امتحان می شود باشد، و هاکذا غیر اینها. بدون دائی نمی شود. حالا انشاء چون امر تکوینیون ولو در عالم اعتبار به وجود این انشاء از ناحیه مولا اون امر تکوینی تحقق پیدا می کند، ولی تکوین او همون وعاء تشریع است و اعتبار. این قهرم فعل اختیاری مولاست دیگه، انشا از افعال اختیاریه مولا هست و قهرن این فعل اختیاری مولا انداع من الدوائی صادر می شود. حالا این حکم منشأ که به انشائی که معدائی است از مولا صادر شد، این رو متصف کنیم به وصف اقتضائیت. در مقابل حکم فعلی، گاهی از اوقات اقتضائی از مرحله وجود خارج است، ولی با این بیان هم اقتضائی وجود دارد و هم حکم فعلی، گرچه مقابل یک دیگرند اما هر دو موجودند. در سایر موارد مثلا اقتضائی رو میگه آقا هنوز وجود ندارد، فعلی رو میگه موجودون، اما اینجا اینجوری نیست که بگیم اقتضائی موجود نیست و فعلی موجود هست، فعلاً تنافی ندارن با هم، چیزی که وجود ندارد در مقابل چیزی که وجود دارد قرار نمیگیرد. دقت دارین، حکمی که وجود ندارد و حکمی که وجود دارد متقابلان نیستند. اما اگر هر دو موجود شدن چجوری تقابل ندارند در این حال که هر دو موجودند؟ اینجا اقتضائی در مقابل فعلیت است، یعنی اگر حکم قابلیت محرکیت فعلیه را داشت، یعنی محرکیت به اعتبار محرکیت، ما بین این دوتا تفاوت قائل می شویم. هر دو موجودان، ولی تارتن موجود محرکن بالفعل و اخرى موجود محرکن بالاقتضاء و بالشأن. حکم اقتضائی در اینجا در این حالی که موجودان اما محرکیت فعلیه ندارد. در مقابل حکم فعلی که در این حالی که وجود دارد محرکیت فعلیه هم دارد، مثل چی؟ مثلا اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، این که شارع انشاء فرموده است در ابتداء جعل احکام، جعل وجوب صلات مثلا برای ظهر از دلوک شمس تا غسق لیل. اینجا تا دلوک شمس نشود صلات واجبه؟ نه. این اقیم صلات کی محرکیت فعلی پیدا می کند؟ اون موقعی که دلوک شمس شد. بعد از آنی که دلوک شمس محقق شد دیگه لازم نیست مولا بفرماید اقیم صلات، همون اقیم صلات قبل دلوک کافی است. پس او انشاء شد و وجود پیدا کرد، اقتضائی است اما وجود دارد. اقتضائیتش مال جنبه محرکیتش است، محرکیت فعلیه نداشت الان محرک شد. در مقابل حکم فعلی که مولا از ابتدا بدون تقیید به زمانی بفرماید اکرم العالم، این محرکیت فعلیه دارد، متوقف بر چیزی نیست. پس در مواردی که حکم معلق به شیعی شده است، مثلا اکرم انطلعت شمس، اینا رو میگیم قبل از تحقق شرط اقتضائیت دارد و موجودون اما محرکیت فعلیه ندارد، چون این مقدمه رو که عرض کردیم که بدون دائی نمی شود، برای همینه. چون اون دائی، دائی چیز آقا؟ صورت ذهنیه از ملاک. و مولا به اعتبار این که لطیف است به عباد، میخواد این ملاکات نصیب عباد بشود، لذا با جعل امر و نهی ملاکات مصلحتیه را جعل میفرماید به صورت امر و مفاسد را جعل میفرماید به صورت نهی. پس احکام وجود پیدا کردن با این بیان به همون دوائی که عبارت است از ملاکاتی که صورت ذهنی اون ملاک به عنوان دائی است، تارتن معلقن به شیئی است و اخرى غیر معلق. اونجایی که معلق باشد منبوط می شود به حکم اقتضایی، اونجایی که معلق نباشد می شود حکم فعلی. پس این فعلی که محرکیت فعلی باشد با تنجز بهتر سازش دارد. دقت دارید، محرکیت فعلیه اونجایی است که چی؟ منجز شده باشد حکم. حالا اقتضائیت یک راهش از همین طریق انشاء هست. راه دیگر این است که بگیم نه، اقتضائیت حکم احکام فعلیه به معنای ارشادیت الی الملاک است. در این فرض اول یک کاری به ملاک نداریم، گفتیم ملاکات دوائی انشاء اند. در وجه دوم میگیم آقا احکام اقتضایی به معنای این است که این احکام ارشاد الی الملاک دارند و بیان در واقع ملاک است، که ملاک علت غایی حکم و در واقع به بیان دیگر مقتضی حکمند. حالا این حکم اقتضایی به چه اعتبار است که میگیم اقتضایی؟ این به لحاظ این است که ارشاد به ملاک فعلیت پیدا نمی کند خودش هرگز. چرا؟ چون ارشاد الی الملاک ارشاد الی ما هو المحرک است. المحرک هو نفس الملاک است. ارشاد الی الملاک غیر از خود ملاک است. این دلیل الی الملاک، یرشد الی الملاک. المحرک هو الملاک، نه مرشد و دلیل بر ملاک. پس بنابراین اینها اقتضائیتش این است که حکم به اعتبار اینکه یرشد و الی الملاک، یرشد و الی ما هو محرکن. پس این مرشد اگر آمد تارتن این است که محرکیت حاصل می شود و اخرى حاصل نمی شود. این بستگی دارد به عبد که آیا اون ملاک کافی است برای اینکه او رو محرک واقع بشود یا اینکه نه او محرک او نمی شود. در این فرض ما تمام هویت حکم اقتضایی را حکم جنبه دلیلیت او و ارشادیت او دانستیم و مرشد الی الملاک محرک نیست و نفس ملاک هم نیست. دلیل الی الملاک محرک نیست، نفس ملاک نیست. ملاک عبارت است از خود محرک. ملاک محرک است که مرشدون الی هست. ملاک در واقع مدلول دلیل است. خب بنابراین الهازا دلیل جنبه اقتضاء دارد، علت تامه نیست. چون این اگر رسند به ملاک و ملاک کفای و عبد در مقام طاعت بود، کفایت میکند در این که محرکیت فعلیه برای اب پیدا بشود. ولی محرک چی هست در اینجا؟ خود همون ملاک. پس اقتضا به اعتبار محرکیت است. در فرض قبل چی میگفتیم؟ اقتضا بود برای به عنوان محرکیت، اما میگفتیم به اعتبار این که چون محرکیت فعلیه ندارد اقتضا هست. اینجا اصلا محرکیت ندارد. تفاوت این دوتا وجه دقت کنین. در فرض اول فعلا محرکیت نداشت، اما بعد از تحقق شرط خود همون دلیل محرک بود، خود همون منشأ محرک بود. اما بنابراین وجه دوم نه، اصلا محرک نیست، نه فعلا نه بعدا. چرا؟ برای خاطر اینکه یرشد و الی المحرک و مرشد الی المحرک خود او محرک نیست، الا اینکه اسناد محرکیت رو به او مجازن بدید. ولی حقیقتا محرک همون ملاک است. پس تفاوت وجه رو دقت کنید که نگید آقا اونجا هم که دایی و ملاک رو به میان آوردید، اینجا هم باز دایی و ملاک رو به میان میارید، چی شد تفاوت بین الوجه؟ تفاوت اینه که در فرض اول و وجه اول که به لحاظ دایی گفتیم این می شود مقتضی برای محرکیت، فعلا محرکیت ندارد، اما بعد از تحقق شرط محرکیت پیدا می کرد که با مثال بیان کردیم. در این فرض نه فعلا نه بعدا اصلا محرک نیست، چون الدلیل و الی الملاک لیسه به محرک و المحرک هو الملاک محضن. پس حکم در اینجا در حقیقت، چون حکم باید محرک باشد، در حقیقت صورت حکم است، صورتن حکم است، ولی سیرتن حکم نیست. پس بنابراین عرض کردیم این ارشاد به صورت امر نظر به محرکیت ندارد، بلکه به لحاظ ارشاد تحریک می کند عقلن و وجدانن و تکوینن به جانب عمل از باب حب اشخاص به ملاک، چون اون ملاکات محبوب افراد است، مثلا جنت است، ثواب امر اخروی، یا اینکه جزاء دنیوی دارد. این کسی که مثلا فرض کنین کار میکند، تلاش میکند برای رسیدن به مال است که محبوب افراد است، دقت دارین، لذا برای خاطر او خودشو به همه چی میزند، گاهی دینش هم میفروشد. فرض سوم این است که شارع اعمال مولویت میکند. میخوام اقتضائیت اثباتیه رو بیان کنیم. انشاء بعث میکند و در صدد این است که عبد متحرک بشود، ولیکن متعلق و موضوع، تفاوت بین متعلق و موضوع رو مکرر گفتیم، اونی که مربوط به شارع است در واقع تجلی موضوع نامیده میشود، اون چیزی را که مکلف باید در خارج ایجاد کند متعلق نامیده میشود. به این اعتبار متعلق و موضوع ذات شیء است بلا نظر الی عوارضه. متعلقات و موضوعات در خارج واضح است که بدون عارض تحقق پیدا نمی کنند، که لذا بعضی ها همین عوارض را مشخصات ماهیات دانستند. اونچه که موجب تشخص شیء است عوارض اوست، اینجور تعبیر کردن در حکمت هم ادهی قائل به این قولن. پس حکم را شارع برده است روی طبع موضوع بلا ای آرزن، یعنی ولو این که در خارج بلا آرز نیست، اما اون عوارز را لحاظ نفرموده است و نفس معروض ملحوظ اوست بلا ای آرزن و یه صفته. خب در اینجا این حکم اقتضایی نامیده بشود، به اعتبار اینکه مقتضی حکم و متعلق حکم موضوع هست، هر موضوعی به نسبت الالحکم نسبت معروض به عرض را دارد، ولی چون به عارض نظر نیست، از جمله عوارض معروض میشود خود همین حکم، کما اینکه عوارض خارجی هم موجب وجود متعلق و موضوع میشد خارجن، گرچه نسبت خارجیت را به موضوع و متعلق دادن این مسامحه‌ای در تعبیر هست، چون به وصف موضوعیت در خارج نیست. حالا علت بر دو قسمه، یک علت اقتضائیه داریم و یک علت تامه. مقتضی هم به عنوان علت است، لذا تعبیر میکنم به علت ناقصه یا علت اقتضائیه. علت اقتضائیه یا ناقصه آن است که از او شیء مترشح بشود. خب یک مرتبه است که شیء با وجود شرایط و فقد موانع هست، این میشود علت تامه، و اخرى شیء فقط مقتضی برای وجود او پیدا شده است، اما ممکن است شرطش محقق نشده باشه، ممکن مانع وجود داشته باشد، به این مرحله هنوز نرسیده است. اینجا آیا این علت به نسبت به این معلول آیا حکم اقتضای وجود بالفعل را دارد؟ خیر، شأن وجود را دارد، اقتضای وجود را دارد، اما فعلیت ندارد وجود. پس حکم روی مرشح برده شده است اما به نحو الاقتضاء، و این حکم متصف می شود به انه حکم اقتضائی، چون دائی مولا در اینجا این است که انشاء بحث کرده ان دائی است که اون داع ال دائی، خودش مستقیما بلا واسطه دائی نیست، که دائی انشاء هم در واقع دائی انشاء این خودش دائی مولا هست که حکم رو جعل می کند و انشاء می کند. دائی او بر این جعل چی است؟ آقا جعل دائی بر به نسبت الی المقتضی، به نسبت الی المقتضا. پس بنابراین الهازا اینجا هنوز مانع نیامده است، موانع رفع نشده است، شرایط ممکن است هنوز تحقق پیدا نکرده باشد، پس به این اعتبار فعلیت ندارد. اینم یک معنا برای حکم اقتضایی. پس الحکم اقتضاییون چون محرکیت شأنیه دارد نه فعلیه، یا الحکم اقتضاییون به اعتبار این که وچه اول چی بود؟ به اعتبار این که در اونجا ندارد. در اول بیان کردیم که محرکیت فعلیه ندارد اما محرکیت شأنیه دارد. در وجه دوم اصلا محرکیت ندارد. در فرض سوم این است که الحکم به نفسی اقتضائیون به اعتبار اینکه شرایط نیست یا موانع هم هنوز رفع نشده است، به این اعتبار اقتضائیون، یعنی علت ناقصه لدائی. حالا اینجا آیا حمل حکم احکام اولیه به اقتضائیت اثباتیه به یکی از این وجوه ثلاثه، حمل احکام اولیه به اقتضائیت اثباتیه به یکی از این طرق ثلاثه، یا بگید وجوه ثلاثه، آیا این مشکله تنافی بین حدیث لا ضرر که دلالت دارد بر نفی حکم به لسان نفی موضوع علی مبنای صاحب کفایه با ادله احکام اولیه را می نماید یا خیر؟ حمل احکام داله بر حکم اولی بر ارشاد که وجه دوم بود صحیح نیست. اینو تکلیفش روشن کنیم که مولا که امر به وضوء فرموده است معناش این باشد که ما به تو میفهمانیم که شما سراغ ملاک برو، اصلا در احکام این معنا نیست. ما اگر بنا باشد احکام اولی رو حمل بر این بکنیم باید در تمام موارد این معنا به هر حال جاری بشد. در چند جای این احکام مکلف سراغ ملاک میرود و اصلا توجه به ملاک دارد. اکثر عباد مطیع اصلا توجه به ملاک ندارند. حالا عدم توجه یا به خاطر قصور اونهاست یا به خاطر همت عالیه اونهاست که اصلا لولا علی فرض محال اگر ملاکم نمی داشت نفس عمل و طاعت و تبعیت از امر مولا و اجتناب از نواهی او برای اونها مطلوبیت ذاتیه دارد. اونها خب به خاطر علو همتشان هست، ادهی هم به خاطر قصور فهمشان هست که کثیر از این دو قسم دومن، چون افهام قاصره هست لذا اصلا التفاتی به ملاکات نیست. بعضی هم اجمالاً میگن آه شارع حکیمه دیگه، بدان ملاک جعل نمیفرماید امر یا نهی را. ما خودمان راحت میکنیم، میگه همونی که به هر حال هست گیر ما میاد دیگه، به هر حال در مقام عمل. پس این که بگیم ارشادیت محض داشته باشد به ملاکات و در واقع اخبار به این معنا باشد، این از اقلات و گفتنی نیست. پس انشائیت علا وجه المل ارشادیه به معنای اقتضاء ثبوتی امر اثباتی امریست که قابل قبول نیست. علاوه بر این که در واقع احکامی که جنبه ارشادیت دارد اصلا حکم نیستن، اینها از حکمی که در اصطلاح علم اصول گفته می شود خارج هست. بعث و ایجاب کجا و یا زجر و نهی کجا و ارشاد کجا؟ ارشاد لذا تخلف از مواردی که ارشاد باشد تخلفش استحقاق عقاب نمی آورد. دقت داریم، و حالی که ما می بینیم در تخلف از احکام استحقاق عقاب است. این واجبات را اگر کسی ترک کند استحقاق عقوبت دارد، منهیات را اگر کسی مرتکب شود مستحق عقوبت است. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم که احکام برای ارشاد است، اگه برای ارشاد باشد تخلف به نسبت الی مرشدون الی استحقاق عقاب نمی آورد. پس اینم خلاف وجدان هست. اقتضائیت به معنای این که حکم رفته است روی ذات موضوع بلا توجه به عوارض او، این هم گفتنی نیست. چرا؟ چون اطلاق لحاظی و ذاتی به معنای این است که حکم برده شود روی شیئی بلا لحاظ شیء آخر و بلا لحاظ ای عارض علی، این معنای اطلاق لحاظی است. یعنی در مقام لحاظ به طور مطلق لحاظ شده باشد، مقیدن به قیدی نباشد. خب تمام موضوع برای حکم این امر مطلق باشد که شارع حکم رو برده است روی او، نه جزء در موضوع دخالت داشته باشد و نه مانع از موضوع دخیل باشد. خب اگر این باشد معناش این است که ذات موضوع دخالت دارد و علت تامه حکم است و هیچ چیزی دیگری دخیل نیست. پس بنابراین شرایط یا موانع اینا میشن همه خارج، با اینکه اکثر موضوعات در احکام شرایطی دارند، حداقل شروط عامه تکلیف موانعی دارند. پس بنابراین علاوه اطلاق ذاتی با اجمال سازش دارد. میتونیم در مواردی که شارع حکم را مجملا خواسته است انشاء کند یا مهملا خواسته است انشاء کند با این میسازه، ولی با احکامی که و این احکام اجمالی خیلی کم است. بیشتر احکام این است که تمام حدود و ثغور موضوع بیان شده است. پس حکم اثباتی به معنای اطلاق لحاظی غیر واقع بلکه غیر قابل قبول است وجدانن. خب پس بنابراین اطلاق لحاظی اگر با این نکته ای که عرض کردیم قابل تصور نبود، چطور می توانید ادله احکام اولیه را حمل بر اطلاق لحاظی بکنید؟ پس لا ضرر نمی شود ناظر به نفی حکم به اعتبار احکامی که مطلقاً به اطلاق لحاظی. چرا؟ چون مطلق به اطلاق لحاظی در واقع حجت نیست. اگر حجت نبود دیگه بحث کاشفیت و حکومت یا بحث تخصیص نیست، چون هم مبنای شیخ انصاری که تخصیص بود، تخصیص در جایی است که دو تا حجت باشد، احد الحجتین مخصص دیگری قرار میگیرد. حکومت هم باز در جایی است که دو تای حجت باشند، احد هما شارع و حاکم و بیان برای دیگری قرار می گیرد. ولی هیچ وقت بین حجت و لا حجت نمیان بگن تعارض است. و در اینجا اگر موضوعات مطلق به اطلاق لحاظی باشند بنابراین این هنوز به مرحله حجیت نرسیده، چون هنوز بحث شروط او یا عدم موانع او را شما در نظر نگرفتین. تا به این مرحله نرسیده حجیت ندارد و لا حجت را در مقابل حدیث لا ضرر قرار دادن صحیح نیست. پس بنابراین وضوع ضرری را اگر ما بخوایم خارج کنیم اصلا نیازی به این حرفا نیست، خود لا ضرر مستقیما مورد می شود برای وضوع ضرری و اون دلیل اولی که نسبت به وجوب وضوع هست اصلا کاری به صورت ضرر ندارد و او را شامل اصلا نمی شود. خب اگه شامل نشود او نمیگد وضوع ضرری واجب است، میگه ذات وضوع واجب است. ضرری نه اینکه یعنی بگید آقا یعنی هم ضرریت می سازه هم عدم ضرریت، نه مطلق است، یعنی بدون این قید. خب پس با این قید را اصلا کار ندارد و اون حکم اصلا از اول نرفته روی صورت وضوع ضرری. پس وضوع ضرری از اول وجوب ندارد. اگر وجوب نداشت شما لازم نیستی که برای وضوع ضرری بگید آقا اون دلیل وجوب وضوع میگوید یجب، لا ضرر میگوید لا یجب. نه، اینجا فقط میدان میشود برای لا ضرر و مورد برای حکم اولی که یجب الوضوع باشد نخواهد بود. پس این وجه هم قابل قبول نیست، برای خاطر این خروج از مورد از محل بحث می شود، چون خود صاحب کفایه تعارض را قبول دارد و تعارض همیشه بین الحجتین است نه بین حجت و لا حجت. اگر این شد پس این فرض اصلا مبناً میشه خارج و خلاف به هر حال محل بحث ما خواهد بود. یعنی هیچ یک از طرفین، چه شیخ چه صاحب کفایه چه مرحوم شیخ، اینا در صورتی که یکیش حجت باشه یکی حجت نباشد دیگه اصلا نباید بحث این بحثا رو به میدان بیارن که چجوری شما جمع میکنین در مورد و کدومی که رو مقدم میدارید. تمام این مطالب به خاطر این است که بین الحجتین اولا معارضه دیدن بعد در صدد حل مشکل برآمدن. پس این فرض هم قابل قبول نیست. وقتی اطلاق لحاظ شد معناش این است که یعنی هیچ عارض دیگه ای نباید بر او ملحق بشود. اگر استرام بی همون میشود به شرط لای از اینها، یعنی اطلاق قیده، اطلاق میشه قید مقیدن به قیده. چرا؟ چون اطلاق عرض کردیم لحاظ شده، به لحاظ این که او مطلق است موضوع است. اگر مقید شد چی؟ موضوع نیست. موضوع مطلق وضوع است به قید الاطلاق، یعنی بدون عارض. پس قید ضرری که آمد این دیگه موضوع نبود از اول. اگه موضوع نبود است اون دلیلی یجب شامل حال او نمیشد از اول. نه، غیر ضرری مطلق دیگه، اون غیر ضرری مطلقه. پس وضوع ضرری چون مقید است به ضرر این از اول داخل در موضوع نبوده است. اگر داخل نبوده پس اون دلیل وجوب وضوع رو شامل نمیشد. تنها دلیلی که مورد میشود برای او فقط حدیث لا ضرر است و بس. پس اطلاق اثباتی هم در حقیقت وجهی ندارد. اون فرض اول که محرکیت اقتضایی هم بکنیم و دوم را محرکیت، میگیم آقا چیزی به نام محرکیت اقتضایی اصلا محرک هست فعلا یا نیست؟ فعلا محرک نیست. اگر محرک نبود اشکالش این است که بین ما هو محرکون بالفعل و ما هو محرکون بالاقتضا تعارضی نیست که ما در صدد حلش بر بیاییم. حاضر اولا به اشکال عمدش اینه که ما در احکام نمیتونیم بگیم احکام اولیه فقط محرکیت اقتضاییه دارن. اینا بله در زمان جهل ممکنه این چینی باشد، ولی اولا همه احکام اینجوری نیست، این کلیت ندارد. ثانیا باقی احکام هم که جنبه حالت منتظره که مشروط به شرطی باشند داشته باشند ما این موقع رو بررسی نمی کنیم. بعد از آنی که به مرحله فعلیت رسید رو می خواهیم بگیم چه باید کرد. پس اذن اقتضائیت اثباتیه به هیچ یک از این وجوه ثلاثه لا یقنی من الحق شیئا. و صلی الله علی محمد و آله.